معقول ثانی اون وجود دونستین، یعنی اون جهت یافتگی که شما فرمودین معقول ثانی شده، یا خود اون ماده به لحاظ
ماده
من خود ماده
عرض همون قوه
همون قوه امکان استدادی هم هست.
آره
و همون هم هست که تشکیل داره دیگه. اون جهت یافتگی فقط معقول ثانیه،
همون جهت یافتگی هم قوه چیزی
نه نه فرمودین این وجودیه که یک حیثش جهت یافتگیه.
نه
اول گفتم وجود همون جهت یافتگی، شما گفتین نه یه حیثش جهت یافتگی، یه حیثش وحدت
یه حیثش بله بله این که درسته از این
پس فرمودین جهت یافتگی معقول ثانیشه نه خودش،
خودش ذاتیه شبیه، چون معقول ثانی همه ذاتی وجود هستن.
نه
ذات وجود نیست، ذاتی وجوده. تمام معقول ثانی
صفت ماهیت نیست. اگر تبون باید صدر را بگیم
امکان استدادی بله بله
بله
نه 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 صدر وجود نیست. مجموعه هی بحث قاطی میشه برای مبنای کی گفتیم امکان استدادی، برای مبنای کی اینا اونا میگن امکان استدادی همون وجود است و همون قوه است. صدر را میگه نه، همون امکان معاویز که از این زاویه دیده میشه بر نگاه صدرا، بر مال ماهیت، مال ماهیت انسانی است که در اینجا حاضره، مال ماهیت درخت خرمایی که در اینجا حاضره،
یعنی ماهیت اون عرضیه بله. کیف استدادی این امکان میشه صفت اون کیف استدادی،
امکان ماهوی نه، کیف استدادی نه.
شما فرمودید این عرضی که ما از جوهر میگیریم، از جوهر ماده اولا این عرض میده، یه ماهیت داره یه وجود، این وجوده یه معمول ثانی داره،
این مطابق حرف دیگران توجه کنه.
حالا صرف صدرا این باید امکان بشه،
امکان صفت ماهیته، ولی ماهیتی که در این وجود متحققه به نحوه بالقوه، چون صدرا هم یعنی این بحث داره مازم این معمول ثانی بودنش استفاده عالی کنیم نه معمول ثانی بودنش باید پیدارشناسانه هست نیست، چون نمیتونه متن اصیل باشه که
خود اون وجوده شد قوه ذاتی شد
جهت یافتگی که در امکان استدادی بنابرای دیگر هم امکان استدادی بنابرای
وجود اعتباری نداره، وجودش
تصدیده نه خود معقول ثانی دید، معقول ثانی اعتباریه، معقول های ثانی همه شون اعتباری هست،
پس بنابرای معقول ثانی شما این امکان استدادی،
بله بله بله
بله
بله،
این امکان استدادی
معقول
ثانی اون قوه
هست، بله بله ذاتی اون وجوده،
اون قوه، وجود قوه،
وجود قوه
بعد خودش
اونا میگفتن تشکیک داره، توجه کردی؟ خب این درست، این دقتی که اینجا را اعمال کردیم تو کلمات این آیون این سبکی نیست که دقیق ببرن حیث رو نشون بدن، این سبکی نیست، توجه کردی؟ میگن آه این قوه نسبت به مستعد قوه، نسبت به مستعد الله امکان است، تمام شد، هیچ چیزی دیگه نمیگن.
اگه دقت
بکنیم ببینیم تشکیل طبیعی، بله
نشون میده.
حالا ادامه بدین، ادامه پیدا میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین،
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
در فصل نخست بحث در ارتباط با این قاعده بود که هر حادثه زمانی مسبوق است به قوه وجود، یعنی پیش از حدوثش باید قوهش امکان استعدادیش موجود باشه. استدلالی از ابن سینا در اینجا مطرح شد، بیاناتی که شیخ اشراق و صدر المتعلین در این قسمت داشتن و توضیحاتی که در این پیرامون لازم بود در جلسه قبل گذشت، در نهایت به این نتیجه علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رسید که پیش از تحقق حادث امکان استعدادیش موجود و متحقق هست، منتها با توجه داشته باشیم این امکان برخلاف امکان ذاتی ماهوی که یک اعتبار عقلی انتزاعی است، یک امر موجود در خارجه و افزون بر این یک حقیقت تشکیکی امکان استعدادی از نقطه ضعیف شروع میشه تا به شدیدترین نقطه میرسه که بعدش موجودیت بالفعل همون مستعد الله هستش. در ادامه ایشون میفرماد این امکان استعدادی که ثابت شد، این نمیتواند یک حقیقت جوهر باشه. واضح هستش که یک محتوای عرضی داره، یک واقعیت عارض بر غیر هست، به یک موضوعی تکیه داره. طبیعتاً بر اساس اون چرا که ما به عنوان برهان قوه و فعل میشناسیم و در مباحث گذشته مطرحش کردیم، موضوع و معروض این امکان استعدادی، موضوع و معروض این امکان استعدادی نمیتواند یک هویت بالفعل باشه، یک جوهر بالفعل باشه. موضوعش باید یک جوهر بالقوه محض باشه، یعنی موضوعش باید چیزی باشه که ما با عنوان ماده با او در فصول گذشته و مباحث گذشته و مراحل گذشته آشنا شدیم. بنابراین اگر ما گفتیم هر حادث زمانی پیش از وجود خودش مسبوق است به قوه و امکان استعدادی، از یه جهتی باید بگید مسبوق است به ماده اولایی که دارای این عرضه، دارای این قوه و امکان استعدادی هستش. علامه طباطبایی بعد از اینکه این مباحث رو مطرح فرمودن، وارد بررسی برخی از ویژگی‌های ماده اولا از منظر امکان استعدادی میشن. ما تو این مقدار از عبارت رو تقریر میکنیم، پیاده میکنیم، بعد برمیگردیم ویژگی‌های ماده اولا را از منظر مباحثاتی که الان درش هستیم بررسی میکنیم. نظرشون اینجوری میفرماد: ثم ان هذا الامکان الموجود فی الخارج، این امکان استعدادی، امکان تحقق شی که موجود است در خارج، همون قوه، همون امکان استعدادی، همون استعداد، لیس جوهرا قائما به ذاته، این یک حقیقت جوهری قائم به ذات نیستش. واقعا ظاهران بیان استدلالی اینجا مطرح نمی کنیم، میگه واضحه که چون این حقیقتی که ما اثبات کردیم یک هویت عرضی داره. واقعا ظاهران بل هو عرضون قائمون به موضوع یحمله، بلکه در واقع این حقیقتی که اثبات شد یک عرضه. خب عرضم قائم به موضوع، موضوعی میخواد که حاملش باشه. حالا با توجه به چنین فرآیندی، فلنسمهی قوتن ولنسمه الموضوع الذی یحمله مادتن. البته بحث صرف تسمیه نیستش، توجه کردیم؟ این اصلا این فلنسمی قوتن ولنسمی الموضوع الذی یحمله مادتن، این مراقب باشید، ما در ارتباط با این امکان که بهش میگیم قوه، بهش میگیم استعداد، بهش میگیم کیف استعدادی، بهش میگیم امکان استعدادی، راجع به موضوع بودنش که اینجا بحث کردیم، طبیعتا محتاج به یک موضوعی که حاملش باشه. موضوعش بر اساس برهان قوه و فعل باید قوه محض باشه، قوه محض جوهری. توجه بفرمایید، این قوهی که ما الان باش آشنا شدیم، این قوه عرضیه. قوه عرضی باید به قوه جوهری برگرده. قوه جوهری رو اسمش گذاشتیم ماده، اسمش گذاشتیم هیولا، اسمش گذاشتیم مایه، تو مثلا روایات مایه، ماده یا چیزایی از این قبیل. نه نه، ماده ثانیه هم بگیریم باز همش برمیگرده به چی؟ چون نمیتونه برگرده به فعلیت. بر اساس برهان قوه و فعل در نهایت باید برگرده به ریشه اصلیش، و ریشه اصلیش هستش ماده اولا، ماده نخستینه. بله الان عرض برای این هستش، ولی عرض مثلا نگاه کنید، حتی اموری رو که هست خورما مرکب است از ماده اولا، صورت جسمیه، ممکنه چندین صورت نوعیه مزاجی اینجا وجود داشته باشه، و صورت نوعیه‌ای که در هسته خرما داریم. حالا اینو چه جور مرکبی باید حساب بکنیم، گیاه باید حساب بکنیم، جماد باید حساب بکنیم، اونها واسه دیگه است. مجموعی از اینها وجود داره، خب طیفی از اعراض داره، ولی هر یک از اعراض ریشه در یک فضا داره. توجه کردید؟ مثلا برخی از اعراض در ارتباط با هسته خرما قرار میگیره به دلیل عنصر خاک که توشه، به دلیل عنصر آب که توشه، به دلیل فلان، به دلیل فلان. توجه کردید؟ خب برخی از این اعراض مثل همین جهت یافتگی قوه به سمت درخت خرما که در هسته خرما هستش، این به دلیل چی اینجا حاضره؟ به دلیل ماده اولا اینجا حاضره که من در ادامه خودشون میفهمم، تعین ماده اولا هستش. پس موضوع اصلیش ماده اولا هستش. اصلا این فن نسمه، این نسمه، نسمه بحث تصمیم نیست بر اساس برهان و قوه و فعلی رو که ما قبلا مطرح کردیم. نمیتوانیم معروض این عرض را، این عرض چی بود؟ قوه، استعداد، کیف استعدادی، امکان استعدادی، معروض این عرض را که همون شدن به طرف درخت خرما هستش رو خود هسته خرما به عنوان صورتش بدانیم. باید معروضش چی بدونیم؟ هیولای اولا یا حاضر در هسته خرما تلقی بکنیم.
ما
اصلا قبلا ماده هم میشه اثبات کردیم دیگه، از همین استدلاله.
ماده اولا
ما تو هستیم بخون شروعش که اینجوری بشه اینجوری میشه. و نسمل الموضوع الذی یحمله مادتن، موضوعی رو که حامل این امکان و قوه هستش این رو میگیم ماده. فاذن پس معلوم میشه که ما باید قاعده رو اینجوری پیاده بکنیم. ولذا عرض کردم این قاعده در بسیاری از تعبیرات حکمی این سبکی اومده که کل حادثن یسبقه مادتان و قوتان و مدتان. مدت به خاطر این هستش که وقتی حادث زمانی خب یه مدتی باید بگذره تا نوبتش بشه. پس قبلش یک زمانی باید باشه، قبلش باید مادهی باشه، قبلش باید قوهی باشه. لذایشون میفرماد فعیزن لکل حادثن، یعنی قاعده رو کاملترش کنیم. قاعده رو در عنوان فصل جوری اومده کل حادثن زمانی فعیزن و مسبوق به قوت الوجود، فقط به قوه. الان گفتیم خب این قوه که عرض یک موضوع میخواد، موضوعش چی میتونه باشه؟ حتما باید ماده باشه. پس باید پیش از این ماده وجود داشته باشه. همه اینا چی نشون میده؟ همه اینا نشون میده که اصلا از منظر این دست از فیلسوفان و این حکمای ما اساسا حوادث زمانی جز در بستر عالم ماده صورت نمیگیره. یعنی شما وقتی میرید در جایی که دیگه ماده اولا وجود نداره، اونجا دیگه شما حدوث ندارید، یعنی چیزی ندارید که نباشه 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 بد بشه، این معنا نداره. هر جا دیدید عالمی هستش که چیزی موجود نیست، موجود نیست و بعد موجود میشه، این معلوم میشه که در بستر عالم ماده داره صورت میگیره. بنابراین میفرماد فیضاً لکل حادث زمانی، برای هر حادث زمانی افزون بر این که قوه وجود باید پیش از او باشه، چه چیزی باید سابقه بر او باشه؟ ماده سابقه هم باید برش باشه. فیضاً لکل حادث زمانی مادتان سابقتان علیه، یعنی سابقه بر حادث زمانی، تحمل و قوت وجودهی، که حامل قوه وجود اون حادث باشه. باید شما ماده‌ای داشته باشید که حامل قوه وجود او باشه. بله، یعنی ماده اولایی که جهت گیری شده به توسط صورت‌های ویژه تا صورت هسته خرمایی، جهت گیری شده به طرف اینکه الان حامل چی شده؟ حامل قوه درخت خرما شده. فقط مواظب باشید، من قبلا این نکته رو عرض کردم، شما ماده اولا رو خالص هم در نظر بگیرید، قوه همه چیز توش هست، ولی علی سویه اثرات اعتدالی داره. توجه کردید؟ یعنی هیچ برجستگی درش وجود نداره. الان وقتی میخواد بگید حامل قوه درخت خرماست، منظور از این قوه همون استعداد، یعنی همون قوه جهت دار شده، قوهی که جهتش رو و سویش رو مشخص کرده. توجه کنید؟ لذا الان میگیم یک مادهی باید باشه که حامل این قوه، منظور از این قوه چیه؟ قوه درخت خرما شدن. ببینید قوه درخت خرما شدن در ماده اولا به دو شکل وجود داره. یکی به شکلی که با همه قوه ها در حالت علستبیه قرار داره، چون هر جهتی رو میتونه بپذیره، هر چی میتونه از این در واقع ماده اولا به مرحله قابلی، یعنی پذیرندگی، هر چیزی میتونه بپذیره. خب الان بحث ما اونجا نیست. اساسا اگر دقت کنید قوه درخت خرما که در متن، یعنی در ذات ماده اولا وجود داره، اونا معقول ثانی اصلا عرض نیست. توجه کرده؟ چون هیچ تعینی حاصل نشده. ماده اولاس حقیقتی است که میگه من همه چیز رو میپذیرم، هیچ مشکلی در پذیرش هیچ چیزی ندارم، آمادم برای پذیرش هر صورتی. این هیولای اولا، این ماده اولا یک وجود جوهری داره و یک ماهیت جوهری که اصلا در ادامه داره. این وجود جوهری و این ماده جوهری به گونه‌ای هستش حتما باید با فعلیت در مقابل خودش همراه بشه تا بتواند در عالم این موجود و متحقق بشه. توجه کردید؟ حالا ما الان به این نفته کار نداریم. این وجود جوهری و این جوهر در درون خودشون حامل قوای بسیار فراوانی هستند که به نحو تعادلی قرار دارن، هیچ تعین پیدا نکرده. تمام اینا معقول ثانیشه. توجه کردید؟ همه معقول ثانیشه. و این وجود این همه معقول ثانی برای او ظرفیت ایجاد میکنه که بعداً قابلیت او متعین بشه و به صورتهایی که میاد کانالیزه بشه، جهتدار بشه. توجه کردید؟ الان بحث ما روی این قوه جهتدار شده است، یعنی قوه درخت خرما شدنی که از بقیه قوه ممتاز شده، برجسته شده. الان شما این ماده اولا رو نگاه بکنید، همچنین شاخشونه کشیده به طرف چی؟ به طرف درخت خرما شدن. الان ما داریم این شاخشونهش رو توجه میکنیم، میگیم این شاخشونه چیه؟ عرضیست قائم بر ماده اولا. توجه فهمیدید؟
میگه
اندماج استفاده میشه. آره، اندماج. فإذن لكل حادث زمانی ماده سابقتان علیه تحمل قوت قوه وجود مثلا اون حادث زمانی که درخت خرما مثلا باشه. از اینجا شروع میکنه به تبیین ویژگی های ماده اولایی که در این بحث محل توجه باید قرار بگیره و از یه جهت از جمله جاهایی رو که ویژگی های ماده اولا بر شما داشته همین متن هسته. چند تا ویژگی در اینجا مطرح شده، من رو شما گذاری کردم، 5 تا ویژگی در اینجا برای ماده اولا توجه داده شده. ویژگی اول این هستش که ماده اولا نباید نسبت به اتحاد با اون صورتی که حامل قوه او ازش امتناع داشته باشه. ماده اولا باید پذیرنده باشه این معنا را که من میتوانم متحد بشم با چی؟ با صورت درخت خرمایی که من الان حامل قوهش هستم. چون اگر امتناع داشته باشد از اتحاد با او، معنیش این است که پس امکان درخت خرما شدن رو حامل نیست. اگر ماده اولا حامل چنین عرضیه، یه پیام برای ما داره و اون پیام این است که من میتوانم متحد بشم با درخت خرمای بالفعل، با صورت درخت خرمای بالفعل. این ویژگی اول. همین اشکال نداره، ما داریم همین رو میگیم. الان بحث بعدی رو نگاه کنید. نکته دوم، چه چیزی باعث میشود در ماده اولا که او بتواند متحد بشود با صورت درخت خرما؟ بله، همچنان با چیز دیگه هم میتونه متحد بشه. الان به لحاظ جهت یافتگی که وجود داره، ما داریم ماده اولا رو از منظر امکان استعدادی مورد بررسی قرار میدیم، که این جمله رو چند بار تکرار کردم. ما ویژگی‌های ماده اولا را از منظر بحث خودمون داریم پیگیری میکنیم. پس ویژگی اول این بود که ماده اولایی که حامل امکان استعدادی درخت خرما هستش نباید ممتنع الاتحاد باشه با صورت درخت خرما، نه، باید راهش باز باشه برای اینکه متحد بشه. نکته دوم، ریشه نکته اول رو میگه. چه چیزی در ماده اولا هستش، چه وضعیتی، چه ویژگی در ماده اولا هستش که او میتواند متحد بشه با صورت درخت خرما؟ ایشون میگه وضعیت قوه محضیش. یه تعبیری در آخر مرحله قبل داشتیم که اصلا هویت وجودی ماده اولا لابشرطیه. اون بحثی که اونجا مطرح کردیم، من چون در بحث سابق نگفتم و شایدم در بحث دیگه، خیلی بحث مهمی بود. ببینید، برای اینکه ترکیب اتحادی صورت بگیره، اگر صورت بخواد ترکیب اتحادی با صورت دیگر برقرار کنه، باید توش هضم بشه. چجوری میتونه یک صورت که خودش بالفعله هضم بشه در صورت بعدی؟ باید از حالت به شرط لایی تبدیل بشه به چی؟ لا به شرطی. ببینید، شما دو تا صورت اینجا دارید، صورت الف، صورت ب. صورت الف حالت به شرط لایی داره، صورت ب هم حالت به شرط لایی داره. شما میخواد بگید صورت الف ترکیب بشه با صورت ب. این ترکیب اگر بخواد یه وقتی انضمامی هیچش کنه، دو تا چیز در کنار هم قرار میگیره، هر دو مؤثر خودشون دارن، کاری به هم دیگه ندارن. یه وقتی نه، ترکیب میخواد حقیقی باشه. اگه میخواد ترکیب حقیقی باشه، باید این کلمه رو توجه کنید، باید سولت صورت اول در هم بشکنه. صدر ازش میگه که وقتی این اتحاد میخواست صورت بگیره باید فتور تو اتفاق بیفته، یعنی نباید این کلمات من دارم استفاده میکنم، نباید اینجور خشن در وضعیت اولش باشه، باید از اون وضعیت اول و اون خشونت و صولتی که در وضعیت اول داره، تعصبی که در صورت اول داره باید چی؟ کاسته بشه. اگر این وضعیت اتفاق نیفته اون وضعیت لابشرطی و اتحاد با توجه کردید معنای دیگه اتفاق نمیتونه بیفته. توجه کردید حالا مشابهش البته مثلا ما میگیم فرض کنید اینا با اونا متحد بشن، خب چجوری میتونه متحد بشه؟ هر کدوم روی اون اختصاصاتش پافشاری بکنه خب دیگه اتحادی معنا نداره که. توجه کردید؟ هر کدوم بگی اینا این درسته، حالا این اونم بگی این درسته، اونم بگی این درسته، اتحادی اتفاق نمیفته. باید یه تحولی اتفاق بیفته تا اتحاد معنا پذیر بشه. توجه کردید؟ میگن فلسفه و سیاست کاری نداره. توجه کردید؟ نمیشه. اما ما میگیم اتحاد مثلا جهان اسلام، خب چجوری اتحاد جهان اسلام؟ ما هم رو همونا بخوایم تاکید کنیم، اونا هم رو همینا بخوایم، رو همین نقطه های حساس بخوایم نمیشه که، یه اتفاقی باید بیفته. خب الان اینجا میخواد چی بشه؟ این صورت چهارت به شرط صورت نمیدونم بلفل بلفل چی میگه؟ بلفل میگه من خودم هستم، مثلا کار به هیچ چیز در این عالم ندارم، فقط با یکی کار دارم، با اونم علت من هستش. توجه کردید؟ علت خودم هستش که من به وجود آورده، من یکی یه دونه کل عالم هستم، مثلا اینجوری میگه. اون صورتم چی میگه؟ اون صورت میگه من همجوری هستم، من با شما کاری ندارم. که توجه کن در چه صورتی میتونه با اون متحد بشه؟ این اتحاد اگر بخواد حقیقی باشه باید صورت این بشکنه. البته مواظب باشید اینا صحبتو که داریم میکنیم ما چون از بس ذهن ما با این ترکیبای شیمیایی و اینها عادت کرده، فکر می‌کنیم مثلا اون صورت اونور وایستاده، این صورت هم اینور وایستاده، اینا هم بیا، این سبکی نیست. این بر اساس افاضه از عوالم بالا صورت میگیره. ببینید این صورتی که در اینجا هستش اگر میخواد اتحاد برقرار بکنه باید صورتش بشکنه، از حالت به شرط الهی تبدیل به لا به شرط بشه تا بتواند هضم در صورت بعدی بشه. ولی توضیح دادم بعداً میاد چون بحث حرکت میاد، ولی توضیح دادم چجور میتونه این هضم در اون بشه؟ به اینکه شخصش از بین بره، یه فرد دیگری از او که به نحو نوعی متحد با او هستش در ترکیب جدید قرار بگیره. توجه کردید؟ این سبکی این معنا اتفاق میفته. ولی در هر صورت صورت اگر بخواد با یک صورت دیگر متحد بشه باید هضم در او بشه، یعنی هویت او باید تحولی درش رخ بده، از حالت به شرط لایی تبدیل به لا به شرط بشه. اما قبلا عرض کردم ماده اولا اصلا هویت به شرط لایش همون لا به شرطیه، چون قوه محض است دیگه. یعنی از اول فضای وجودی و ماهوی او گشوده است به طرف ارتباط با دیگران. توجه کردید؟ از اول هویت وجودی او مثل بعد از افراد فرصت داره هستن در جامعه، این اصلا مشکل ندارن، با هر کسی متحد بشه مشکل ندارن، منافعش این افضا بکنه مشکل نیستش. توجه کردید؟ ببینید از اول ماده اولا جبهه‌ای در مقابل صورتی نگرفته که بخواد نتونه با اون متحد بشه، اون از اول قوه محضه. توجه کردید؟ این قوه محض بودن باعث میشه که بدون در هم شکستن وضعیت خودش متحد با چیزهای دیگر میشود و ترکیب ترکیب حقیقی هم هست. این ترکیب چیه؟ مبهم با متعین. ترکیب چیه؟ لامتحصل با متحصل. خیلی آقا این بحث مهمه، به لحاظ بحثی که آقایون مطرح میکنن و لذا اگر دقت بکنید ما اون بحثی که سابق داشتیم تو تعریف هیچ شیئی ماده اولا قرار نمیگیره. ماده اولا، ماده اولا به معنی نوعی از جوهر، نه ماده به معنی جزء عام، اینم یه خلطی بود که خیلی از اوقات اتفاق میافتاد، نه ماده به معنی جزء عام. ماده اولا در تعریف هیچ شیئی نمیاد. چرا؟ چون اصلا در درون حقیقت او وجود نداره. این ترکیب حقیقی باعث نمیشه که ماده اولا خرد صورت بره. یعنی ما وقتی میگفتیم صورت اخیر حامل همه ویژگی‌های سابقه، فقط یک ویژگی تو ذاتش نمیره و اون چیه؟ ماده اولا. و لذا این آقایون میگفتن وقتی لحظه مفارقت شی از ماده پدید میاد چیزی درون او ازش جدا نمیشه، بلکه یه چیز همراه او ازش جدا میشه و لذا تمام حقیقتش میمونه بعد از مفارقت از ماده. این بحثش چقدر با هم هماهنگه، اگه انسان توجه نکنه احساس در واقع خلل و افتادگی هایی خواهد کرد. ماده اولا وضعیتش اینه، ماده اولا چون قوه محضه بدون دست خوردگی هویت او اتحاد حقیقی با امور دیگر برقرار میکنه. ولذا ویژگی دوم ماده اولا اینه، اگر ماده اولا دارای فعلیت ویژه میبود، فعلیت ویژه ماده اولا چیه؟ اینی که قوه محض باشه دیگه، فعلیت دیگه نداره. اگر فعلیت خاص میداشت نمیتونست در ترکیب اتحادی با امور دیگه قرار بگیره، نمیتونست صورت خرما رو بپذیره، مگر اینکه اون اتفاق میافتاد از هویت خودش دست برمیداشت، از حالت بشرط لایی دست برمیداشت و لا بشرط میشد. اینه ویژگی دومه. من این دو تا ویژگی رو میخونم تا برسیم به ویژگی های بعدی. و یجب ان تکون المادتو غیر ممتنعت عن الاتحاد بالفعلیت التي تحمل امکانها. لازمه که این ماده‌ای که به عنوان موضوع امکان استعدادی درخت خرما هستش، این ماده ممتنع نباشه از اتحاد با فعلیتی که ماده حامل امکان اون فعلیت هست. تحمیلو به ماده برمیگرده، امکانه ها به اون فعلیت برمیگرده. و الا اگر قرار باشه که ماده ممتنعت الاتحاد باشه با اون فعلیت، یعنی مثلا درخت خرما، و الا لم تحمل امکانه ها، و الا این ماده حمل نمی کرد امکان درخت خرما شدن را. فهیه فی ذاتها قوت الفعلیت التي تحمل امکانها. پس منوی ماده اولا در ذات خودش قوه فعلیتی استش که تحمل امکانها، حامل امکان او استش و میتونه با خود اون فعلیت متحد بشه. حالا میتونید از این فهیه شروع بکنید، بگید که این اون ویژگی دوم رو داره میگه. میتونید از این ازلوکانت بگید، چجور باعث میشه که ماده اولا میتواند با مثلا درخت خرما، فعلیه درخت خرما، صورت درخت خرما متحد بشه؟ چون اصلا ماده اولا هیچ نوع فعلیتی اصلا نداره، قوه محضه. از لو کانت ذات فعلیت فی نفسها، میتونید اون فهیه فی ذاتها قوت الفعلیت التي تحمل امکانها رو بگیرید ویژگی دوم. منتها داریم توضیح میدیم که چه چیزی در ماده اولا هستش که او رو ممتنعت الاتحاد نمی کنه با درخت خرما شدن، میتونه متحد بشه با درخت خرما شدن. میگیم به خاطر اینکه قوه محضه. از لو کانت ذات فعلیت فی نفسها، اگر ماده اولا دارای فعلیتی در نفس خود بود، لم تنعت ان قبول فعلیت اخرى، نمیتونست فعلیت دیگر رو بپذیره در یک ترکیب اتحادی، ترکیب ها انضمامی میشد. بلکه این ماده اولا که حامل قوه درخت خرما شدن هستش، جوهران فعلیت و وجودهی انهو قوه خلاشی ها، اصلا یک حقیقت جوهری هستش که فعلیت وجودش این هستش قوه اشیا باشه. این فعلیت، فعلیت عامه ها که همه یه فعلیت ها رو میگیره، تو فعلیت در مقابل قوه رو میگیره، اصلا فعلیت وجودش این هستش قوهی باشه. چون اینجوریه هیچ مانعی برای اتحاد با هر فعلیت دیگه نداره، از جمله فعلیت درخت خرما. این تا اینجا میشه ویژگی دوم. اما ویژگی سوم اینه که توجه داشته باشید، چون ماده او، ما الان گفتیم ماده اولا جوهریه که فعلیتش قوه محض بودنه. خوب جمله را توجه کنید، چون خیلی اینجا دقیق است. توجه کردید؟ حالا ممکنه اصلا کسی بران قوافه رو قبول نکنه، قوه اولا به معنی این اصلا قبول اون جداست، ولی اگه میخوایم قبول بکنیم یه دستگاه مشائی و حکمت متعالیه که من اینجور فکر کنم همین آقایون قبول کردن غیر استیخش را، اگه بخوایم این رو درست فهم بکنیم باید به این بحث توجه داشته باشیم. ببینید چرا میگیم جوهره؟ چون نمیتونیم قوه ها رو به چیز دیگه برگردونیم، مجبور میشیم پایه جوهری براش قائل بشیم. یعنی ما بل استدلال مجبور شدیم که قوهی که خودش جوهره اون رو بپذیریم که منبع قواه. برهان قوه و فعل اینو میگه. توجه کردید؟ حالا چون این جوهر قوه محضه، نمیتواند خودش به تنهایی در خارج متحقق بشه. چجور اعراض در خارج نمیتونن متحقق بشن الا به وجود یک جوهر در کنارشون؟ ماده اولام با اینکه جوهره، ولی چون جوهر قوه، نباید بگید عرض، چون عرض اگر بگید عرض از دل جوهر در میاد و با برهان قوه و فعل درگیر میشه. توجه کردید؟ برهان قوه و فعل اثبات میکنه که اینجا یک جوهری وجود داره، ولی این جوهر قوه محضه. این قوه محض امکان تحقق خارجی ندارد مگر در اتحاد با یک صورتی که فعلیت در مقابل قوه داره. توجه کردید؟ میفرماد من قبلا این نکته رو تذکر دادم، چون همین جمله باعث شد وقتی گفتن که آقا ماده اولا جز به فعلیت نمیتونه در خارج متحقق بشه، گفتم پس این چه جور واقعیتی هستن، ما ماده اولا پس اصلا نداریم. ببینید چی میخوام بگم، برهان و قوه و فعل در نهایت تحلیل ما رو به کجا میرسونه؟ به اینجا میرسونه که یک قوه جوهری باید باشه. حالا این قوه جوهری درسته که جوهره، ولی قوه محضه. قوه محض برای تحققش نیازمنده به یک همراه، نیازمنده به یک متحده. توجه کردید؟ این نیازمندی به متحد در موجودیت خارجی نافی فعلیت اطلاقی که خودش مستقلن شامل حال ماده اولا بشود نیست. توجه کردید؟ مثل بسیاری از مثالهای دیگری را که میشود در این قسمت مطرح کرد. لکنها لکونها جوهرن بالقوه قائمتن به فعلیت اخرى. فعلیت اخرى چرا میگه؟ چون خودش فعلیت داره. چه فعلیتی داره؟ قوه محض. این فعلیت اخرى فعلیتی هستش که قوه محض نباشه، در درجه کردید صورتی باشه که بالفعل در مقابل قوه هست. لکنها، لکن این قوه جوهری که ما اثبات کردیم، لکونها جوهرن بالقوه، چون جوهر بالقوه هستش، قائمتون به فعلیت اخرى، این قائم به یک فعلیت دیگری هستش. یعنی در تحقق خارجی حتما اون به همون بحث تلازم ماده و صورت حتما باید به همراه یک صورتی بیاد، و لذا از همون ابتدا هم که ماده اولا خلق شده، یا ابتدا معنای زمانی نیست، هر چی شما جلو برید که ما همیشه متلازم با یک صورت هستش، بدون صورت نمیتونه بیاد، ولی خودش هویت وجودی جوهری داره. این مهمه. ممکنه مثل داریم مثلا در صور حاله، اونا هم نمیدونن که صور حاله هم جوهر هستن دیگه، ولی با اونا حلول در ماده میکنن مثلا. توجه کردید؟ اونجا باید توجه به بحث بشه. میدونید که ما وقتی که وجود فی نفسه لغیره رو میگفتیم، از اقسام وجود فی نفسه لغیره چی رو برمیشموردیم؟ صور حاله رو برمیگیم، با اینکه لغیره هستن ولی جوهر هستن. رضا همونجا هم یه تذکراتی از راجع به ماده، همونجور این توجه رو باید داشته باشیم. حالا نکته بعدی، ویژگی بعدی این هستش. حالا این ویژگی که الان من به عنوان 4 شماردم، میتونید این 4 و 5 و 1 بگیرید، میتونید نه اینو 4 بگیرید 5 جدا کنید، فرقی نداره. حالا من اصل محتوا رو مطرح بکنم. ببینید وقتی شما ماده اولا رو در نظر گرفتید به عنوان موضوع حامل امکان استعدادی صورت‌ها، دقت کنید وقتی اون صورت بالفعل بشه، یعنی ماده اولا باش متحد بشه، طبیعتاً با چی؟ از اتحاد با صورت قبلی دست برداره. توجه کنید این نکته را. چرا؟ چون این دو تا صورت نمیتونن با هم دیگه متحد بشن، بنابه به شرط الله ها. این دو تا ببینید مشکل چیه؟ مشکل از طرف هیولای اولا نیست. هیولای من مشکل ندارم، شما مشکل داریم. من میخوام متحد بشم با چی؟ با درخت خرما. شما که نمیخوای متحد بشی، بس شما با چی تشریف ببری؟ توجه کردید؟ این همین ماجرایی است که من گفتم. توجه این همین سبکیه. ماده اولا قابلیت اتحاد با همه فعلیت ها داره. خب سوال، وقتی متحد بشه، مثلا شما فکر کنید، اینم توجه داشته باشید، بحث بعدی ما بحث حرکته. ببینید وقتی شما از مسئله ماده اولای متحد با هسته خرما شروع میکنید که بعد میخواد متحد بشه با چی؟ با صورت درخت خرما، این وسط که تفره نیستش که. در این تدریجا تمام این صورت ها علی اتصال آتر میشه. بحث بعدی ما بحث حرکت ماست، بحث بعدی ماست. خب اینجا ما هزاران صورت هست اینجا تا به اونجا برسه، صورت تا اونجا. حالا ماده اولا به دلیل اینکه هیچ مشکلی در اتحاد نداره، میاد متحد میشه با صورت دوم. وقتی متحد شد با صورت دوم، که البته انفکاک صورت دوم از اول فرضیه، امر اتصالیه، صدرا میگه صورت سیاله هست. حالا اونا بحث بعدی ماست، توجه کنید. ما میگیم صورت بعدی تسامم میکنیم، چون میدونید که مثلا مثل چی میونه، خیلی از این کارا رو ما انجام میدیم. مثلا ما میگیم عالم عقل عالم مثال، اینقدر عوالم این وسط است که ما اون تغییر رو خیلی واضح رو نشونه میدیم. توجه کردید؟ مثلا حالا از هسته خرما تا درخت خرما، همین کسانی که کشاورزن اونو بهتر میشناسن، اسم میذارن. توجه کردید؟ برای حیوانات مثلا از ماری که بچه حیوان به دنیا میاد تا اینکه بزرگ بشه، مثلا شتر، مثلا گاو، هر سن و سالی یه اسم داره. یه چون یه تغییرات به نحوی هستش که آدم احساس میکنه، اون افراد احساس میکنه باید یه اسم جدید بذارن. ولی خب وسطش هم مراحل فراوانی هستش. ما را همینا رو در نظر بگیریم. مثلا اون صورت دوم ماده اولا، شما میتونید با صورت دوم متحد بشی، میگه بله من مشکلی ندارم، من قوه محض هستم. خب چی مشکل داره در اتحاد با صورت دوم؟ صورت اول مشکل داره. حالا این تفصیلی داره، این شبه تفصیلی که الان بگیم شلوغ میشه این بحث ما، چون بعضی از صورت ها هستش که قابل هضم شدن، یعنی اون صورت میگه بله من با این وضعیت نمیتونم بیام ولی با یه وضعیت دیگه میام، دوست دارم همراه شما باشم. توجه کردید؟ این شوخی البته، شوخی هم جدی مرد، یعنی خب با این زبان توجه کردید. میگه که این برای این هستش که دوستان یه وقت یه خواستم مثلا قلم دست بگیرن یک رمان فلسفی بنویسن، چیکار بکنن؟ داستان هیولای اولا، خیلی پرجذبه هیول مردم. این هیولای اولا چیه که توجه کردید؟ داستان هیولای اولا مثلا، توجه کردید اینجوری. خب این هیولای اولا الان میخواد با میگه که من هیولای اولا میگه من بدون اینکه ذره تغییر بکنم با صورت دوم متحد میشم، درسته؟ اون صورت اول چی میگه؟ صورت اول دو جوره، نواست نمیگه داره شد دیگه با این فرزن. صورت اول دو جوره، بعضی از این صورت ها میگن آقا ما به هیچ وجه نمیتونیم هضم در صورت بعدی بشیم. اینا رو چون تفسیر خود الان بعدن میده بذارید همونجا من توضیح بدم، فقط همین اشاره اینجوریش باشه. خب اونجا باید چیکار بکنیم؟ خداویزی بکنیم با صورت قبلی، یا شما تشریف ببرد صورت جدید میاد، توجه اینجوری. اون صورت بعدی هم همین وضعیت، اون میگه تشریف میبره یکی دیگه میاد، اون تشریف میبره یکی دیگه میاد، توجه کردید؟ این سبکی میشه. ولی برخی از صورت ها هستن که میگن ما حیف هستش که کلن از بین بریم، ما چیکار میکنیم؟ تغییر وضعیت میدیم، وضعیتمون رو از حالت به شرط لایی تبدیل میکنیم به چی؟ به لا به شرطی. اینا افراد نفوذی هستن، اینا میگن ما از وضعیت به شرط لایی تبدیل میکنیم خودمون رو به لا به شرطی، میایم همراه شما میایم. اینا حالت تکاملی داره، یعنی اون خط افقیه، این خط عمودیه، حرکت توجه کنید، میاد تو صورت کامل تر. حالا اون بحث کار نداریم. وقتی که صورت جدید میاد، صورت قدیمه با چی بره تا صورت جدید بیاد؟ چون صورت ها نمیتونن با هم بسازن، فعلیت هستن دیگه، نمیتونن با هم دیگه بسازن. ولی یک نکته، ماده اولا همچنان بر وضعیت خودش باقی هسته. پس ماده اولا با تمام، من ویژگی چهارم و پنجم با هم گفتم، وقتی صورت‌های جدید بر ماده اولا می‌نشینه و متحد میشه، صورت‌های پیشین باید از ماده اولا رخت بربنده. این ویژگی چهارم. ویژگی پنجم، خود ماده اولا ثابت میمونه در هر دو وضعیت. ماده اولا همچنان چی؟ ثابت مونده در تمام این وضعیت‌ها. بعد علامه اینجا یه تبیینی هم داره که شما رسیدیم عرض می‌کنم. فاذا حدث الممکن، وقتی منظور از ممکن چی بود؟ اونی که امکان استعدادیش الان هست. منظور چی بود؟ درخت خرما. پس درخت خرما میشه اون ممکن ما که امکان استعدادی درخت خرماست دیگه، یعنی میتونه درخت خرما شکل بگیره. فاذا حدث الممکن و هو الفعلیه التي حملت الماده و امکانها، وقتی که اون ممکن، یعنی فعلیتی رو که ماده حامل امکانش بود، شما بگی چی؟ درخت خرمایی رو که فعلیت درخت خرمایی که ماده اولا حامل امکان استعدادیش بود، وقتی اون حادث بشه، بطلت الفعلیت السابقه، صورت سابقه با چی؟ رخت بربنده، باید خداحافظی کنه بره. بطلت الفعلیت السابقه و قامت الفعلیت اللاحقه مقامها، فعلیت اللاحقه با جاشو بگیره. حالا من یه تفاصیلی دادم بعدا میاره، اینجا مطرح نفرمودم. مثل چی؟ کمادت الماء مثلا تحمل قوت الهوا و هی قائمتون بعدو به صورت المائیه، حتی ازا تبدل هواان بطلت صورت المائیه و قامت از صورت الهوایی مقامها. مثلا شما ماده اولایی که در آب هستش توجه کنید، منظور مادت الماء یعنی ماده اولایی که در ماء هست، نه مادت الماء یعنی آب رو در نظر بگیر، نه. مثلا ماده اولایی که به همراه آب هست، مثلا تحمل قوت الهوا، حامل امکان استعدادی هوا هست. امکان استعدادی هوا چیه؟ همون قوه و استعداد آب. شما اون قوه رو اگر به آب در نظر بگیری، میگی قوهش، استعدادش کیف استعدادیشه، یعنی قوهش که چی بشه؟ هوا بشه. استعدادش این هستش که هوا بشه. کیف استعدادیش این هستش که چی بشه؟ هوا بشه. اما اگر در مقایسه با هوا در نظر بگیرید، همینا رو میگه چی؟ امکان استعدادی. کمادت الماء مثلا تحمل قوت الهوا، حامل قوه هواست، و هی قائمتون بعدو به صورت المائیه، و هی این ماده اولایی که در آب هستش، همچنان قائم به صورت ماهیت، یعنی چه چیزی او رو نگر می‌داره در عالم خارج؟ صورت ماهیت دیگه. چون می‌دونید آب رو اگه تحلیل بکنید دست کم سه چیز توشه: ماده اولا، صورت جسمیه، صورت آبی. چون اینا صورت‌های آبی رو جوهر می‌دونن، نه یک عرض. توجه کردید هویت جوهری براش قائل هستن. این سه تا توش هست. حالا در جایی حالا علامه دکتر تفسیر تذکر میده، ببینید صورت اخیره که صورت آبی باشه، علت حقیقی صورت جسمیه است، ولی شریکت العلت نسبت به ماده اولا. اینو قبلا داشتیم یا بعدا میاد، از بس دورهای مختلف اینو پیش میاد داشتیم اینا آدرسه. خب چرا علت حقیقی صورت جسمیه است ولی شریکت العلت برای بانی که اون ضعیف‌تره، علت اون نمیتونه باشه؟ چرا؟ چون برهان قوه فعل نمیذاره. برهان اگر این علتش باشه باید در درون خودش اونو داشته باشه، نمیتونه داشته باشه. توجه کردید این نکته را؟ پس شریکت العلت نسبت به ماده اولا، ولی علت نسبت به صورت جسمیه. این صورت جسمیه از دل صورت آبی در میاد اینجا. خب حالا با توجه به این بحث رو کنار عرض کردیم، حالا کار به این تفسیرتا چون ایشون نگفت قاطی میشه. شما صورت آبی رو در نظر بگیرید که صورت جسمی هم توش باشه، توجه کردید؟ بعد اینجا ما چی داریم؟ ماده اولا داریم. خب الان ماده اولایی که در این آب هست همچنان به لحاظ وجود خارجی قائم است به چی؟ قائم استش به صورت مایی. قائم است نه اینکه عرض است نسبت به او، در ترکیب اتحادی به حسب همراهی با او متحقق در خارجه. خب میفرماد بله صورت جسم، نه 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 بل هر دو جوهرن، ولی اون جوهری است که در دل او هضم شده. توجه کن این با توجه بهش بکنیم این نکته. یعنی الان اینجایی که در نظر بگیریم میگه وحیه کمادت الماء مثلا تحمل و قوت الهوا وحیه قائمتون بعد و به صور، این هنوز به صورت مائیه تکیه داده. حتی ازا تبدل هوا، هن تا زمانی که این آب تبدیل به چی بشه؟ هوا بشه. بطلت صورت المائیه، که صورت جسمی هم در ذهنش باطل میشه، این که علامه گفته این رو قبلا در جایی. اذا تبدل هواء بطلت صورت الهوائی، صورت مزده هم صورت المائیه، صورت مائیه باید باطل بشه. و قامت صورت الهوائی مقامها، صورت هوائیه به جاش میشینه. و تقومت المادتو بها، و ماده الان به چی قوام داره؟ به صورت هوائیه قوام داره. خب من اینو ویژگی چهارم و اینو ویژگی پنجم حساب میکنم. خب ماده که وضعیتی بر سرش میاد، و ماده الفعلیت الجدیدت الحادثه و الفعلیت السابقت زائل واحدت آمان، اما ماده سابق میمونه و ماده ما با این بحث کار داریم بعدنها، چون بحث حرکت جوهری مطرح میشه، تحولات مطرح میشه، باش کار داریم. و ماده الفعلیت الجدیدت الحادثه و الفعلیت السابقت زائل، مادهش واحده. خب چرا این ماده واحده؟ اولا یه بیانش که قبلا بود با اون اسمش که اصلا ماده هویتش لا به شرط محضه، مشکلی در اتحاد با هر چیزی نداره، چرا زائل بشه؟ چرا از بین بره؟ اونی که مشکل داشت صورت بود، اون از بین میره یه صورت دیگه میاد. بس یه بیانی که از بحث قبلی استفاده میشه، یه بیانی که اینجا داره اینی که نگاه کنید اگر قرار باشه خود ماده هم از بین بره، این خود ماده هم حادث باشه، درسته؟ یعنی این ماده از بین بره یا ماده دیگه میخواد بیاد دیگه. خب اون ماده که حادث هستش نیازمند به چی هستش؟ یک بستر مادی دیگر که حامل امکان استعدادی این ماده باشه. خب اون ماده چی؟ اگه اون ماده میخواد بگه ثابت نیست با آمدن صورت جدید و ماده جدید، اونم از بین میره، حالا مجرد رو تسلسل پیش میاد. تسلسل در علت مادی باطل هستش، تسلسل در نهای علل باطل هستش. ببینید میفرماد و الا اگر قرار باشه ماده ثابت نمونه، مشکلی که به وجود میاد اینه. اولا اون نکته توجه، چرا ثابت نمونه؟ هیچ مشکلی وجود نداره برای اینکه ثابت بمونه. این یک نکته. نکته بعدی که استدلال میکنه که اصلا نمیشود از بین بره. و الا کانت الماده تو حادثه دن به حدوث الفعلیت الحادثه، پس ماده اولا باید حادث باشه به حدوث فعلیت جدید. یعنی وقتی که صورت هوایی میاد باید ماده اولا هم از بین رفته باشه، ماده جدید به وجود بیاد. و الا کانت الماده تو، این منظور ماده، این ماده که الان به همراه صورت هوایی، اینم باید حادث باشه به حدوث فعلیت حادثه. فستلزمت امکانا آخر، یه امکان دیگری برای خودش میخواد. فستلزمت امکانا آخر و ماده اخرى، ماده دیگری که حامل امکان استعدادی این ماده اولای بعدی بخواد باشه و نه نقل کلام الیه ما نقل کلام میکنیم به اون ماده و به اون قوه اون چی جوریه اون حادث از نیستش فکانت لحادث واحد امکاناتون و مواد و غیر متنایه و هوا محالون این مخالف امکانات زیاد هستن درجه کردید میفرماد که فکانت لحادث واحد امکانات فراوان و مواد غیر متنایی به چون چیزی مال چرا چون به تسلسل در علت مادی منجر میشه و تسلسل در علل باطله بعدشون میفرماد و نظیر الاشکال لازمون لوفور زل الماده حدوث زمانی اصلا از این بحث بگذاریم از بحث حرکت و تغییر این مباحث بگذاریم اساسا ماده اولا حادث زمانی نیست چرا؟ چون اگر ماده اولا حادث زمانی باشه لازمه که یک قبلش هم یک ماده باشه اونم اگه وقت حادث زمانی باشه باید قبلش هم یک ماده باشه بر اساس همین قاعده که در این فصل گفتیم چون گفتیم کل حادث زمانی است به قوچی قوتون و مادتون تحمل و مثلا اون قوه را و نظیر همین اشکال لازمون لوفور زن اصلا به طور کلی کار به این بحث حرکت و تغییر نداشته باشید اصلا ما میتونیم بگیم ماده حادث زمانی میگیم نمیشه به خاطر همین اشکالی که الان گفتیم و نظیر الاشکال لازمون لوفور زن مادت حدوث زمانی بعدشون در خاتمه این فصل میفرماد که بحث بحثایی که داشتیم چند تا نکته روشن میشه یک نکته این هستش که نسبت میان ماده اولا و قوه و استعداد و امکان استعدادی نسبت جسم تعلیمی با جسم طبیعیه توجه کردیم بارها این رو متذکر شدیم و قد تبین به ما تقدم اولا ان نسبت بین الماده این ماده اولا و القوت التي تحمل این ماده اولا نسبت الجسم طبیعی و جسم تعلیمی جسم تعلیمی تعین جسم طبیعیه همجوری قوه هم تعین ماده اولاست فقوت و شیء الخاص قوه مثلا درخت خرما شدن تعین و قوت الماده المبهمه تعین قوه ماده این ماده مبهمه حامل همه قواست اون قوهش تعین که پیدا بکنه میشه این تعین که پیدا بکنه میشه اون این نکته اول نکته دوم این است که ببینید حوادث زمانی وقتی میخواد در واقع شکل بگیره گفتیم باید صورت قبلی از بین بره تا صورت جدید بیاد ایشون میگه ما بحث به عبارت های قبلی که گفتیم بحث صورت ها رو آوردیم تو اعراض هم همینه مثلا یه عرض جدید که میخواد بیاد باید عرض قبلی از بین بره حالا عرض قبلی از بین بره دو مدل داریم یکی هضم میشه تو بعدی یکی هضم نمیشه که حالا بحث بعدی ماست توجه کردید حالا در هر صورت باید عرض قبلی از بین بره تا عرض بعدی بیاد و این خالی از تغییر نیست بنابراین اساساً شکلگیری حوادث زمانی چه جوهر باشن چه عرض باشن در بستر تغییر حاصل میشن آرام آرام میخواد ذهن ما رو به طرف موضوع حرکت سوق بده و ثانیاً ان حدوث الحوادث زمانیه لا ينفك عن تغیر خالی از تغییر تغییر حتما حرکت نیست چون تغییر دفعی داریم تدریجی داریم تدریجی حرکته الان ما سربسته میگیم تغییر لازم داره تغییر بشی از چی؟ از صورت قبلی به صورت جدید از عرض قبلی به عرض جدید حالا تغییران فسو بر امکانت جواهر اگر حوادث زمانی جوهرن پس تغییر در جوهر پیش میان و فل احوال امکانت اعراضن یا تغییر در احوال این احوال همون اعراض ها منطور چون در مقایسه با موضوع لحاظه احوال در نظر همون اعراضه یا تغییر در اعراض امکانت تغییر در واقع رفع الاحوال یعنی تغییر در اعراض اتفاق باید بیفته اگر اون حوادث زمانی ضمیر کانت به حوادث زمانی برمیگرده ضمیر اون امکانت قبلی هم به حوادث زمانی برمیگرده لا ينفك عن تغير فس بر امکانت اون حوادث زمانی جواهر و لا ينفك عن تغير في الاحوال شما بگو في الاعراض امکانت اون حوادث زمانی چی اعراض چون تغییر پیدا بکنه از اعراضی به اعراض جدید از صوری به صور جدید و ثالثا این صوری که اینجا خوندیم مواظب باشید این صور منظور چیه حقایق جوهری یا صورت یعنی شکل اینا منظور نیست و ثالثا ان القوه تقوم دائما بفعلیته ببینید با توجه به بحثایی که در گذشته مطرح کردیم این نکته هم واضح میشه حالا خودم قبلا تو بدایه هم این جمله بوده میتونه توضیح هم بکنیم ولی اونجا هم گفتیم اینجا هم عرض میکنیم بهتره که این عبارت اینجوری بود و ثالثاً ان القوه تقوم دائما به ماده و الماده تقوم دائما به صورت تحفظها این قشنگه نمیگم این غلطه، درسته، توجه کردید. حالا نکته سومی که هست اینه که قوه، استعداد، امکان استعدادی، کیف استعدادی که همون حالت جهت یافتگی به طرف درخت خرمای، همیشه روی موضوع خودش نشسته. موضوع چیه؟ ماده اولا. و ماده اولا همیشه محفوظ به یک صورت بالفعله. خب با توجه به این نکته میتونیم بگیم اون قوه هم همیشه قائم به یک صورت بالفعله. توجه کردید؟ میگه که چی؟ و ثالثاً ان القوه تقوم دائما به فعلیت، یعنی قوه و امکان استعدادی امکان نداره مگر روی فعلیتی نشسته باشه، مثلا روی هسته خرما، روی هسته مثلا درخت نارنج، روی هسته مثلا فلان چیز، روی یک فعلیتی باید نشسته باشه. این چرا اینجوریه؟ چون او روی ماده نشسته و ماده همیشه محفوظ است بشین به یک صورت. و ثالثاً ان القوه، اینم توجه داریم دیگه، قوه که اینجا منظور ما امکان استعدادی، امکان استعدادی هیچ وقت حاصل نمیشه مگه یک فعلیت خاص بیاد، چون جهت باید بده دیگه. درسته موضوع اصلیش ماده است، ولی جهت داریش مرهون صورت‌هایی هستش که میاد. چه واسه همین نقطه باعث شده که این فعلیت اینجا جدی بشه. و ثالثاً ان القوه تقوم دائما به فعلیت، و ماده هم چی هستش؟ تقوم دائما به صورت تحفظها، که اتفاقا این صورت همون فعلیتی هستش که قوه به معنی امکان استعدادی در واقع قائم به او هستش. فاذا حدثت صورت بعد صورتن قامت صورت الحدیث مقام القدیمه و قومت المادته. میفرماد وقتی که حادث بشه و صورت جدیدی بعد از صورت قبلی قامت از صورت الحدیثه، یعنی صورت جدید به جای صورت قدیم میاد و چی؟ و قومت المادته، یعنی تقوم میداد ماده را، مقوم ماده است، ماده رو نگرش میداره، ماده رو متغیر میکنه. این تا اینجا این بس. من یک دو تا نکته رو عرض بکنم در این وقت اضافه‌ای که داریم، بعد گذشته خودش تازه کردم، در این وقت اضافه‌ای که داریم یک دو نکته عرض بکنم. یک نکته اینی که نگاه کنید، چون اذانم که نشده، توجه فرمودید؟ اذان شده؟ ما نشدیم اذان. نه پس تمام نشده. توجه کردید؟ خب یک نکته این هستش که استدلالی که در این فصل برای اثبات قوه، یعنی امکان استعدادی قبل از تحقق حوادث مطرح شده رو شما مشاهده فرمودید، ولی میتونید تطمیم هایی هم برای بحث داشته باشید. یکی تمرکز روی استدلالی که هیولای اولا رو اثبات میکنه، یعنی اصلا برهانی که هیولای اولا رو ثابت میکنه که صرف القوه هستش. صرف القوه معناش یعنی قابلیت پذیرش همه صوری که تو عالم ماده امکان تحقق داره، یعنی خود به خود داره اثبات میشه حامل قوای تمام حوادث آتی. توجه کردید؟ همه اون چرا که حادث میخواد بشه، یعنی همه چیزی که امکانی وقتی چیزی هست محال است، همه چیزی که در واقع حوادث زمانی که در این عالم داریم به واسطه اینکه ما پیشتر ماده اولا را ثابت کردیم، ماده اولا تحلیلا ما رو به کجا میبره؟ به طرف قوه محض پیش میبره. اون هم میتونه به بحث ما در اینجا کمک کنه. تفسیرهای البته داره،
برای چی شد؟
برای وجود قوه همه حوادث پیش از تحققشون با اثبات ماده اولا. ماده اولا قوه محضه. قوه محض یعنی هیچ جهت توش نیست، پس تمام، یعنی در واقع منبع همه قوای حوادث آتی هست. پس تمام حوادثی که داریم، شما شیئی که منبع همه قواش باشه خواهید داشت. خب طبیعتاً میمونه جهتگیریاش، جهتگیریاش هم در واقع به وسیله صور انجام میگیره. این شیء معرفی، یه چند تفسیر داریم، چون بر اساس طبیعیات قدیم ما ماده اولا حالا ده بحثی که جدید اتفاق افتاده به عنوان حالا اگر درست بشه مثلا انفجار بزرگ و امثال این حرفا، توجه کردید؟ ما بعضی وقتا استدلالای همین جلوی چشممون رو قبول نمی‌کنیم. یه چیزی که اصلا معلوم نیست، مال چندین میلیارد احتمال چیزی فرضیه، بعد خود اون بنده خودم که درست کرده میگه من پشیمون شدم، اینو دست بر نمیدارن دیگر فیزیکدان ها، اونم میگه من خودم پشیمون شدم از این حرف زدم، اینو دست بر نمیدارن. حالا ما ان شاءالله باشه، توجه کردید؟ ما که بخیل نیستیم، ان شاءالله که چنین چیزی باشه. حالا بر اساس اون نظریه اگر باشه، خب یکم تحولات اینجا رو، چون در طبیعت قدیم افلاک رو قدیم میدونستن، عناصر اربعه رو قدیم میدونستن، یعنی ماده اولای خالص خالص به همراه صورت جسمی خالص ما نداشتیم، یعنی همیشه ماده اولا و صورت جسمی در قالب افلاک و در قالب عناصر بودن. توجه کردید؟ و من بعد حوادث شکل میگیره. حالا یه داستانی داره اینها، این چه تبعاتی به بار میاره، چه جهدهی‌های ویژه‌ای از اول سوگیری‌های ویژه‌ای تو ماده اولا وجود داشته. درسته که ماده اولا تحلیلاً قوه محضه، ولی چون همیشه به همراه صورته یه سوگیری‌های ویژه‌ای درش هست. حالا اینا رو ولش می‌کنیم، ولی تمرکز رو اونم میتونه واسه ما کمک بکنه. یه تبیین هم قبلاً داشتیم، ما اول فصل داشتیم، اون من خودم خیلی به اون توجه دارم و اون یک استدلال الهیاتی هست. و این هستش که ما وقتی حوادث رو در نظر میگیریم، از یک سو هم خداوند متعال هم که کمال مطلق است و قدرت مطلق است و علم مطلق است و امثال اینها، این رو در نظر میگیریم، با توجه به این دو نسبت سوال برای ذهن فیلسوف به وجود میاد که چرا این حادث پیش از این حادث نشده، چرا از ازل حادث نشده؟ توجه کردید؟ وقتی به این بحث توجه کنیم باید بگیم پس خدا که همه شرایط داشته، بعضیا که اراده موهوم برای خدا درست میکنن، اونا میگن خدا دوست نداشته ایجاد کنه، چه ربطی به شما داره؟ بعضی اینجوری میگن خدا میخواسته ببینه فضول کیه، توجه کردید؟ میخواسته الان خلق کنه، چه ربطی به کسی نداره، توجه کردید؟ ربطی به کسی نداره. این اراده موهومه در واقع، همین گتری، و میگن ذات اراده همینه. یه هرج و مرج عجیبی به وجود میاد. ها در اصل حالا اراده الهی، حالا اونا که حل میکنن مشکلی ندارن، چون کسانی که با اراده الهی اینجوری برخورد میکنن، با قدرت الهی اینجوری برخورد میکنن، در حل همه مشکلات قادر هستن. چون تا بگی چجوری، میگه خدا قادر، قدرت خدا رو شما کم گرفتی، قدرت خدا، اراده خدا، قدرت خدا. آقا قدرت خدا هست، ولی قدرت خدا مطابق یک مکانیزمی انجام میگیره. اراده خدا هست، اراده خدا مطابق یک مکانیزمی صورت میگیره. اینا مهمه، توجه. حالا در اصل ما نوع خداشناسی که داریم اینجا می‌ذاریم، حوادث زمانی رو مشاهده می‌کنیم. چرا حوادث زمانی پدید نیامده؟ جز این استش که باید بگیم شرایطش همچنان مهیا نشده به لحاظ عالم ماده. پس افزون بر فرصت ذاتی که اشیا برای تحقق باید داشته باشن، حوادث زمانی یه فرصت دیگه هم می‌خوان. یعنی فرصت به لحاظ شرایط موجود، توجه کردید؟ مثلا الان یکی بزرگان اینجور مثال میزن، شما فرض آب دریا رو میخوایی در حوض بذاری، این حادث زمانیه، حادث که آب در امکانش وجود نداره، امکان استدادیش نیست، این حوض نمیتونه آب دریا رو تحمل بکنه. امکان استدادی یعنی این، یعنی ظرفیت. و اون یک جمله قبلا عرض کردم، امکان استدادی ما الان میگیم نطفه، فقط این نطفه رو نگاه میکنیم، این نیست. امکان استدادی شکل گیری یک فرزند فقط به نطفه وابسته نیست، به آب و هوا وابسته است، به غذا وابسته است، به کره زمین وابسته است، به خیلی چیزا وابسته است، به کل این نظام اصلی وابسته است. پس شرایط مجموعی، بله، به نحو متمرکز ما الان در کجا مشاهده میکنیم؟ در مسئله نطفه یا هسته خرما داریم مشاهده میکنیم، ولیکن مسائل پیرامونی هم مطرح هستش. اینم باشه تا انشاءالله برسیم به فصل آتی. خیلی وقت گذشته، عذرخواهی میکنیم از همه دوستان و السلام علیکم و رحمت الله. اینجا هم سالسن داشته البته. چی بود؟ این خوب شد که اینجا نیاورد. چیزی خیلی مهمی نی. نه نگفتم سنگی اینقدر هم یاداش کردید مگه حرفای منو.
منظورش یادم هست. خب
مناسب نبود الان
اونجا آوردم،
چون بحث داره بحث سبزام آورده این مسئله رو، ولی من نگفتم، بعید میدونم گفته باشم سنگینه، توجه کردید؟ خیلی چیز در واقع مهمی پشتش نیست، توجه کردید؟ فرض ببینید مثلا فعلیت تقدم بر قوه داره، خب معلومه، یعنی تا این موجودات خدا بالفعل، عقول بالفعل، اینا بالفعل، تو ماده اصلا ماده تر فرایند تنزل به وجود میاد. چجوری میگی ماده جلوتر از فعلیته؟ از یک منظر شما در نظر بگیرید یه چیز دیگه، باز همین فعلیت دیگه الان بهش متحققه، خب این جلوتر از او هستش تا بعد فعلیت بعدی بشه. پس در مقایسه این بحث مطرح میکنیم، و الا از یه جایی ماده متأخر از فعلیت این سبکی. میگید خیلی چیزه مهمی نیست.
این
نماز بخونیم نظر چیه؟ ببخشید آیه.
شواهد دیگه، درسته؟ این همه صورت الان داره میخوره روش. خب این صورت مختلفه رو داره میپذیره، یعنی صورت من، صورت شما.
آره دیگه، ما را یه خط در نظر گرفتیم، توجه کردیم؟
یه فرش پهن شده، این همه چیز
آره، برده. آره، یک رنگ منشوره، یک پرده آویزان، این همه نقش برده روش.
آره، یعنی همین الان داره صورت مختلفه در صورت شما تو توضیحات امروزتون فرمودین که این صورتی که میپذیره.
آره دیگه، ما این خط ما به لحاظ گفتم امکان استعدادی در نظر، وضعیت مادی اولا رو به لحاظ امکان استعدادی داریم در نظر میگیریم. بله، مادی اولا به نحو کلی ممکنه کسی بگه یک مادی اولا داریم و یک صورت جسمی داریم و اینا اجزای او هستند، در حسی دیگه هست.
زود مادی سانی الان چی میشه سوی فضا؟
آیا تو مرحله ساعت وجودم به صورت مرحله سانی وجود داره؟